و طبیعتا جمع اونها باشه مهدیین. خب مهدیین یعنی مهدی ها دیگه. باید متون عرض بکنم که ما اساسا چنین روایتی نداریم، یعنی ما حدیثی داشته باشیم که خبر بده کسانی با لقب مهدی قراره که زمین ساز ظهور امام زمان علیه السلام بشند. ما طبیعتا چنین حدیثی نداریم و هیچ جای اشاره نشده که مهدیهایی اول میان زمینه ظهور امام زمان علیه السلام را آماده میکنن و بعد مهدی واقعی و امام زمان ظهور میکنه. نه، چنین چیزی وجود نداره. بلکه یک روایتی هست که از مهدیها در مورد جانشینان امام زمان سخن میگه، یعنی کسانی که بعد از امام زمان به حکومت خواهند رسید. یعنی امام زمان باید بیاد حکومت بکنه و بعد از حکومت ایشون کسانی میان و حکومت رو به دست میگیرن. نه اینکه اینها قبل از امام زمان هستند و زمینه های حکومت امام زمان رو ایجاد میکنن. پس این یک نکته است که باید بدونیم ما قبل از ظهور امام زمان علیه السلام اگر کسی ادعای مهدی بکنه، این ادعا کاملا غلطه. ولو بخواد بگه من یه مهدی هستم که زمین ساز ظهور امام زمانم، نه، ما چنین مهدی نداریم که بخواد زمین سازی ظهور امام مهدی رو بکنه. و علاوه بر اون، در رابطه با جانشینان هم اگه بخوایم صحبت بکنیم، این نکته رو باید شنوندگان بزرگوار ما بهش توجه بکنن که فقط در یک کتاب، و باز هم تأکید میکنم که فقط در یک کتاب و اون هم کتاب غیبت شیخ طوسی، یک روایت آمده. یعنی یک کتاب های دیگه هم این روایت رو نقل کردن، همشون دارن از غیبت شیخ طوسی نقل میکنن. بنابراین فقط یک کتاب و اون هم یک روایت نقل شده، یعنی روایت های متعددی وجود نداره. یعنی ما روایتی نداریم که مضمون و معنای این روایت رو تأیید بکنه. پس یک کتاب یک روایتی آورده که اون هم سه تا نسخه بدل داره، یعنی اینکه واقعا متن روایت چی بوده سه تا کلمه به عنوان احتمال توش نقل شده که یکی از اون کلمه ها مهدیینه.
بله.
و دو تا کلمه دیگه که تو خود روایت آمده و امام بهش اشاره میکنه، یکی مقربینه، یکی مقرینه، و بعضی گفتن نه، مهدیینه. پس بنابراین توجه میکنید که یک کتاب یه دونه روایت آورده و اون روایت هم سه تا نسخه داره، یعنی سه تا کلمه احتمال داره که امام گفته باشه، هیچ کدوم معلوم نیست چی بوده، امام چی فرموده. علاوه بر این، این روایت کاملا مجهول به لحاظ سندی، یعنی سند که در این روایت نقل شده از 8 راوی که واسطه شدن تا برسه حدیث به امام صادق علیه السلام،
بله،
از این 8 راوی 6 تاشون شناخته شده نیستن. بنابراین شیخ طوسی رحمت الله علیه می فرماید که این رو اخبرنا جماعتون، یه گروهی برای من این خبر رو دادن، که حالا ما بگیم اون گروه رو می شناسیم و آدم های معتبرین. ایشون هم میگه این گروه هم از فردی به نام ابو عبدالله حسین ابن علی ابن سفیان بزوفری این رو برای ما نقل کردن. خب این شخص حسین ابن علی بزوفری آدم شناخته شده ایه و راوی ثقه ایه. اما بعد از ایشون، یعنی جناب علی ابن سنان موسلی، جناب علی ابن حسین، جناب احمد ابن محمد ابن خلیل، جناب جعفر ابن احمد مصری و عموش حسن ابن علی و پدرش علی، اینها هیچ کدوم شناخته شده نیستن. اینا کیان که اینها دارن نقل میکنن از ابو عبدالله جعفر ابن محمد از امام صادق نقل میکنن؟ پس توجه میکنید که این حدیث که برخی از فرقای انحرافی اون رو به نام حدیث وصیت مطرح می کنند و اصلی ترین دلیلشون بر اینه که مهدیهایی وجود داره، این حدیث وضعش اینجوریه، یعنی یه تک روایته توی تک کتاب که اون هم سندش بسیار مجهوله و معلوم نیست که دارن نقل می کنند، و تازه در اونجا هم حدیث خودش هم متنش واقعا معلوم نیست که چیه. تو اونجا داره که وقتی امام مهدی از دنیا میرند فلیسلم ها الى ابنه، حکومت رو به پسر خودشون واگذار میکنن، اول المقربین یعنی نزدیکترین شخص به امامه. بله. حالا از یه گفتن نه این مقربین نبوده، مقرین بوده، یعنی اول کسی که اقرار کرده به امام مهدی. و بعضی اومدن گفتن نه این مهدیین بوده، یعنی اول مهدی هاست. پس بنابراین همونطوری که توجه میکنید اثبات مهدی که بعد از امام عصر بیاد واقعا دشواره. یعنی اگر کسی از علم حدیث خبر داشته باشه، از قوانین حدیث شناسی خبر داشته باشه، میتونه که به هیچ وجه نمیشه به یک تک روایتی که در تک کتابی آمد، اون هم سندش کاملا ضعیفه و نسخه بدله، همه اینها رو چشم پوشی بکنیم و بگیم نه ما تو روایت داریم که مهدی هایی خواهند اومد. علاوه بر این که اگه کسی خود این روایت رو قبول بکنه، در این روایت هم در اول روایت و هم در آخر روایت تأکید شده که ما 12 تا امام داریم و بعد از اون مهدی میاد، یعنی مهدی ها طبیعتا امام نیست. حضرت هم در اول حدیث بیان میکنند که متنش اینجوریه که یا علی انهو سیکون و بعدی 12 امامن و من بعدهم 12 مهدیان. پیامبر به حضرت علی می فرمایند که بعد از من 12 امام خواهند اومد و بعد از 12 امام 12 مهدی خواهند اومد. خب ظاهر حدیث وقتی میگه 12 امام بعدش 12 مهدی، یعنی مهدی ها امام نیستند. بنابراین کسی بیاد ادعا بکنی که نه این مهدی ها هم امامند، خب اون وقت دیگه کلام امیرالمومنین و کلام پیامبر نعوذ بالله لغو میشه که ما بگیم 12 تا امام میاد بعدش 12 تا مهدی میاد. البته اون مهدی هم امامن. خب اون وقت نمیگم پس این جمله معنیش چیه که 12 تا امام داریم بعد 12 تا مهدی داریم. در آخر روایت هم که پیامبر امامان 12 گانه رو میشمرن، آخرش میفرماین فذلک 12 امامن، این شد 12 تا امام. ثم یکون من بعده 12 مهدیان، بعد از اون 12 تا مهدی خواهد اومد.
در واقع تاکید باز بر این که اون 12 مهدی دیگه امام نیست.
احسن، بله دیگه، چون اصلا یک چیزی رو ما تقسیم بکنیم و بعد هم بگیم این البته از اونه، خب بهمون نمیخندن، نمیگیم پس این چه تقسیمی بود شما کردین، شما بگین دو جور مثلا یه چیزی داریم دو جوره، بعد بگید البته اون جور اولی هم مثل همین جور دومی است.
دیگه دو جور نمیشه دیگه.
بله دیگه دو جور نمیشه. وقتی میگن خب پس این چی شد، شما
چه تقسیم بندی بود؟
بله این چه تقسیم بندی بود. بنابراین این خیلی روشنه که وقتی تو حدیثی هم که حالا اگه بخوایم این رو بپذیریم، خودش با بلندترین صدا داره اعلام میکنه که هرگز این مهدی ها نمیتونن امام باشن.
بله.
اون وقت ما یه روایت دیگه ای هم داریم که تأکید میکنه همین رو، یعنی بیان میکنه که اونهایی که بعد از امام زمان علیه السلام خواهند اومد اونا امام نیستند، بلکه امام تصریح میکنن که قومون من شیعتنا، یه دست شیعیان ما هستند که اینها تبلیغ راه دین رو خواهند کرد، مردم رو به ائمه دعوت خواهند کرد. بنابراین اگه بهشون مهدی گفته میشه یعنی انسانهای هدایت شدن. مثلا امام راحل مقام معظم رهبر، ما میتونیم بگیم اینها مهدی هستند، یعنی هدایت شده اند و مردم رو دارن هدایت میکنن به سمت اهل بیت. بنابراین توی روایت میگه یه شیعیانی خواهند بود که مردم رو به سمت ما اهل بیت دعوت خواهند کرد و اینها هرگز امام نیستند، حکومتی نخواهند داشت، بلکه بعد از امام زمان حکومت به دست امام حسین علیه السلام خواهد بود و همزمان با حکومت امام حسین علیه السلام مهدیانی هم خواهند بود که مردم رو دعوت به امام حسین خواهند کرد و امام حسین رو در حکومت کردنش یاری خواهند کرد انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنون از محضر حضرت عالی آقای جعفری. عزیزان شرمنده، RM underline پرسمان نشانه ما در پیامرسان سروش هست و شما میتونید ما رو اونجا همراهی بفرمایید و همچنین رادیو معارف دات آی آر نشانی سایت رادیو معارف. خدا یا تا به کی هجران مهدی به دستم حسرت دامان مهدی، الهی هر بلا از حضرتش دور، الهی من بلاگردان مهدی.
تشنه لحظه خواهی دیدارم، دل ز عشق تو بر نمی دارم، تو بدون من آب آینه، من بدون تو نقش دیوارم. تشنه لحظه خواهی دیدارم، دل ز عشق تو بر نمی دارم.
جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری در برنامه پرسمان مهدوی رادیو معارف به پرسش‌های شما عزیزان پاسخ میدن، پرسش‌هایی که به 3553 پیامک شده. یک بخش از این سوالات هست. آقا 913-64-51 گفتن این که گفته شده در دوران ظهور این دین امروز منسوخ میشه صحیحه؟
البته اگر کسی چنین ادعایی بکنه قطعا این سخن صحیح نیست. یعنی اینطور نیست که امام زمان علیه السلام بیان و دین اسلام رو، دین پیامبر آخرالزمان رو نسخ بکنند، یعنی به این معنا که این دین رو کنار بگذارند و خب طبیعتاً وقت باید یک دین جدیدی بیارند و چنین چیزی قطعاً اتفاق نمیفته، بلکه روایات فراوانی ما داریم که بیان میکنه امام مهدی محیی میت الکتاب و سنه، امام زمان علیه السلام احیاگر آیات و روایاتی است که در بین مردم اونها مردند، یعنی فراموش کردن، عمل نمی کنن، اصلا کسی توجه نمی کنه که آیه قرآن چی گفته، روایات پیامبر چه چیزی رو بیان کرده. طبیعتا امام زمان علیه السلام وقتی ظهور می کنن این معارف حقی قرآن و روایات رو زنده می کنند. این یک دست روایاته. دسته روایات دیگهی که بیان می کنند که امام مهدی یسیر و به سیرت پیامبر و سیره حکومتی امام زمان علیه السلام همون سیره حکومتی و اجرایی پیامبر خواهد بود.
بله.
از خود پیامبر روایت هست که امام مهدی سیرش سیره منه و به کتاب خدا دعوت خواهد کرد. بنابراین چنین روایاتی به صراحه نشون میدن که امام زمان علیه السلام میاد تا همون دین پیامبر خاتم رو زنده بکنه و دین اصلی رو احیا بکنه و به مردم بیان بکنه و مردم رو تشویق به عمل کردن به اون بکنه. بنابراین ما هیچ روایتی نداریم که امام زمان علیه السلام بگن که یأتی به دین جدید، دین جدیدی میاره. بله، سخن از جدید در روایات ما آمده، مثل یأتی به کتاب جدید، قضاء جدید، اینها در روایات ما آمده و معنای این جدیدهایی که در روایات آمده هرگز به معنای منسوخ کردن یا کنار گذاشتن دین پیامبر نیست، بلکه اونطوری که شارحان این احادیث اینها رو توضیح دادند، اینها به معنای غبار روبی از چهره دین و کتاب و قرآن و قضاوت و سنت قضایی اسلامه. یعنی در طول سالیان سال به قدری این تفسیرها کم کم تفسیر به رأی می کنند افرادی که این قرآن اصلا به یک شکل دیگهی به مردم معرفی میشه. و وقتی امام زمان علیه السلام میان و تفسیر واقعی و حقیقی آیات قرآن رو برای مردم بیان می کنند، مردم احساس می کنند کتاب جدیدی شده، نه اینکه واقعا یه قرآن دیگری میاره. نه، قرآن رو بیان می کنه برای مردم، ولی چون در طول این سالها برداشتهای از آیات و روایات کم کم کجیهایی پیدا کرده و در اثر این کجراهه‌ها اصلا فهم مردم از آیات دیگرگون شده، خب وقتی امام زمان علیه السلام میان و اون تفسیر ناب و معنای درست قرآن رو بیان میکنن، چنین به نظر میاد که ایشون دارن یک قرآن جدیدی رو ارائه میدن. بنابراین اگر منسوخ شدن دین به معنای منسوخ شدن اون عملی است که مردم دارن انجام میدن، بله خیلی چیزها ممکنه بعد از امام زمان علیه السلام، یعنی بعد از ظهورش منسوخ بشه.
بله.
اما اونها دین اسلام نیست، بلکه کجیها و اون اضافه هایی است که به دین انجام شده و خب طبیعتا امام زمان علیه السلام میاد و دین رو از تمام بدعتها، کجیها خالی میکنه، اسلام ناب رو ارائه میده. اون وقت ممکنه برخی افراد گمان بکنن که این دین اون دینی نبود که ما بهش معتقد بودیم، عمل میکردیم، این شد یه دین جدید، این شد یه دین دیگه. بله، این در نظر افرادی که منحرف شدند و برای خودشون مسلک دیگری رو برگزیدند و از اسلام فقط دینی در اون جامعه باقی مونده، بله تو نظر اونها همینطور میشه. چون بله، میبینید که ما در روایات آخرالزمان داریم که از قرآن جز رسم الخطش نمیماند و از اسلام جز نامش نمیماند. خب اگر از اسلام فقط نامی مونده در آخرالزمان، وقتی امام زمان میاد اسلام واقعی رو بیان میکنه، خب همه میگن که نه، این یه اسلام دیگه است، یه دین دیگه است. به این معنا اگر بدانیم، بله اسلام تجدید میشه، اسلام جدیدی ارائه میشه که همون نسخه اصلی اسلامی است که پیامبر فرموده و این انحرافاتی که در طول سالیان سال بهش اضافه شده از اون برداشته میشه و دین ناب به مردم ارائه میشه. اما اینکه کسی خیال بکنه امام زمان علیه السلام میخواد دینی غیر از دین پیامبر عرضه بکنه، نه، هرگز چنین برداشتی درست نیست و امام زمان همون دین پیامبر رو ارائه و تبلیغ و عمل خواهد کرد.
خیلی ممنونم. عزیزان شنونده، @ رادیو معارف نشانی ما هست در فضای مجازی، 30553 سامانه پیام کوتاه و دو تلفنی که الان میخوام از یک از تلفن شما بهره مند بشیم، 025 329 10551 و 329 10552.
از کارشناس برنامه دیگه سوال داشتم، آیا اعتقاد به امام زمان ربی موندی در همه مذاهب وجود داشته؟
چرا در روایات و احادیث قیام امام زمان به قیام امام حسین علیه السلام تشبیه شده؟
پرسمان مهدوی.
خواستم ببینم حاج آقا سوال بکنیم، ببین این جمکران که میرن این نامه می نویسن میندازن داخل چا، این چه جوری برنامه‌ش میشه توضیح بدم؟ ممنون میشم.
بله، آقا جعفرین، عریضه و حالا این نامه‌ای که می نویسن، بعضیا توی چاه میاندازن، بعضیا توی آب روان میندازن، داستانش چی هست، به چه صورت؟
بله، در رابطه با بحث عریضه و نامه‌هایی که نوشته میشه، باید توجه بکنیم که این یکی از توسلات به اهل بیته. یعنی ما توسلهای دیگه‌ای هم داریم، مثل توسل قلبی که شما حاجتاتون رو از دلتون میگذرونید و با امام زمانتون سخن میگید در دل. یه موقع از بحث توسل شفاهیه، یعنی شما خواسته هاتون رو، نیازهاتون رو به زبان میارید و بیان میکنید. یکی از راه های توسل هم توسل کتبیه، یعنی شما چیزی رو بنویسید و حاجت هاتون رو، مشکلاتتون رو در اون بنویسید و به امام عرضه بکنید. اصل بحث عریضه نویسی و توسل کتبی به ائمه قبل از امام زمان علیه السلام هم بوده و توصیه اهل بیت بوده و در این رابطه احادیثی وجود داره. بزرگوارانی که بخوان تحقیق بکنن میتونن به کتاب مصباح مرحوم کفعمی مراجعه بکنن. در کتاب مصباح مرحوم کفعمی که نام دیگش جنت الامان الواقعه هست، یعنی سپری که میتونه امنیت به بخش و انسان رو نگه داره،
نه.
در این کتاب مصباح مرحوم کفعمی این روایت رو نقل میکنه. ایشون میگه که از امام صادق علیه السلام روایت شده که انه من قل علیه رزقه او ضاقت علیه معیشته، اگر کسی روزیش کم شد یا معیشتش تنگ شد، زندگیش به تنگی افتاد، او کانت له حاجت مهمه من امر داره، یا اگر حاجت مهمی داره، حالا چه حاجت دنیوی چه حاجت اخروی، مثلا نیاز داره یه گناه بزرگش بخشیده بشه یا نیاز دنیوی داره، از امام صادق نقل شده که فلیکتب فی رقعت بیزا و یترها فی الماء الجاری عند طلوع الشمس. ایشون بیاد این حاجتش رو در یک کاغذ سفیدی بنویسه و اون رو در آب جاری بیندازه، اون هم وقت طلوع آفتاب، و دستوراتی داره که دعایی داره اون رو بنویسه و این کار رو انجام بده. باز روایت دیگه کنه، یک روایت دیگه ای رو از امام هادی علیه السلام نقل میکنه که راه توسل و نام نوشتن به ائمه است. بنابراین نکته اول اینه که بحث توسل کتبی و عریضه نوشتن و نام نوشتن اینها قبل از امام زمان علیه السلام هم بوده و مربوط به دوران غیبت امام زمان نیست، در دوران حضور ائمه این کار توصیه شده انجام میدادن.
بله.
بنابراین اصل این که ما بخوایم حاجت هامون رو کتبا بنویسیم و همونطور که در این روایت آمده در یک آب جاری بیندازیم، این خودش روایت داره. اما اینکه بحث چاه جمکران چیه، اولا باید توجه بکنیم که چاه جمکران جزء مسجد جمکران نیست، یعنی مسجد جمکران که به دستور امام زمان علیه السلام ساخته شده و دستورش هم در بیداری گفته شده، نه در خواب که معروف شده در خواب امام زمان گفتن این مسجد رو بسازید، هرگز اینطوری نیست. امام زمان این رو در بیداری به جناب حسن ابن مسلی جمکرانی گفتن و دستور دادن که این مسجد ساخته بشه. در اونجا هیچ اشاره‌ای حضرت به کندن چاه نکردن،
بله.
چاهی رو نگفتن بکنی. اما اینکه این چاه رو چرا درست کردن، اینو بعدها به خاطر زندگی شهری که اتفاق افتاده و خب طبیعتاً کسی میخواد به این روایت ها عمل بکنه و عریضه ای رو به امام زمان بنویسه، خب الان آب جاری پیدا نمیشه، یعنی شما تو این زندگی شهرنشینی میخواید برید کجای رودخونه پیدا بکنید که آب جاری داشته باشه و بخواید این نامه رو به اونجا بیندازید. بنابراین برای اینکه این بحث توسل کتبی دوچار مشکل نشه، بعدها آمدن و یک چاهی رو در مسجد جمکران تعبیه کردن که افرادی که این عریضه ها رو می نویسن داخل اون چاه بیندازن و دیگه مشکل یافتن آب جاری براشون ایجاد نشه. و این نکته رو هم توجه بکنید که ما وقتی میگیم برای حضرت نامه می نویسن، این به این معنا نیست که حضرت اینها رو می خونه. یعنی برخی سوال می کنن که خب اینا رو چجوری به دست امام زمان می رسه یا چطور امام زمان این همه نامه رو می خونه. اصلا اینطور نیست، یعنی این نامه ها بعد از اینکه تو اون چاه جمع میشه، خب اینا رو جمع می کنن و بعد هم از بین می برن، امهاش می کنن خادمان عزیز مسجد جمع کران. بلکه توسل به این معناست که وقتی شما دارید می نویسید، امام از اون با خبره، با اون احاطه‌ای که داره و از حاجت شما با خبر میشه و اگر صلاح باشه اون رو ادا میکنه. بنابراین اینطور نیست که این نامه ها به دست امام زمان برسه یا امام زمان بخواد اینها رو بخونه. همونطور که وقتی گفته میشد امام صادق فرمودن این نامه رو در آب جاری بینداز، خب مخصوصا اون وقت که با مرکب می نوشتند، معلومه که وقتی نوشته به روی آب می افتاد کاملا از بین می رفت، قابل خوندن نبود. و اینطور نبود که کسی بگه امام صادق علیه السلام این رو از آب بر می داره می خونه. نه، قطعا اینها به معنای توسل به این معناست که وقتی کسی می نویسه در همون زمان امام باخبر می شه و این نوشتن ها فقط برای تسکین و آرامش قلبی توسل کننده است. بنابراین چاه جمکران اولا جزء ساختمان جمکران یعنی مسجد جمکران
نیست.
که به دست امام زمان دستور داده شده ساخته بشه نیست، بعدها درست شده و فلسفه درست کردنش هم البته این روایاتی است که به ما دستور میدن میتونید حاجت هاتون رو کتبا هم بخواهید.
خیلی ممنونم حاجی جعفری. 3553-025-329-10-551 و 552 در اختیارتون هست. بنده به اتفاق جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری و همکاران عزیزم از حضورتون مرخص بشیم. در سایه سار امن ایمان، در پناه مولا امیر مؤمنان، پایدار باشید و جاویدان. خدا نگهدار.
هر گل که بینم دارد نشانت، تا کی بجویم در باغ جانت، همچون صبا هر گلی بو می کنم در جستجویت، جویم تو را بر هر گلی رو می کنم در عشق رویت.
سپاسگزار از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه رادیو معارف و برنامه پرسمان مهدوی. خب داریم به ساعت 2 بامداد میرسیم و زمان تقدیم برنامه برای بیداری است. برای بیداری با موضوع معیارهای دینی در تربیت و آموزش سخنان استاد حسن رحیم‌پور ازغدی است که دعوت می‌کنم به مدت 28 دقیقه از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت این برنامه رو بشنوید.
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آن که آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنند.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. یک نهضتی برای دستبندی آیات و روایات تعلیم تربیتی باید انجام بشه که خیلی ما توی قضیه غنی هستیم، ثروت عظیم انبوهی خوابیده توی این کتاب‌ها و منابع ما، متو اینا رو همطوری خام خام مصرف میکنیم، میریم تو صحبت‌ها یه آیه حدیث میخونن میرن، مثل کاری که الان بنده میخوام بکنم، فقط میخوام سری روایات رو بخونم، که در حالی که اینا باید روش کار بشه، دستبندی بشه، فکر بشه و ببینیم وقت از این روایت نتیجه بگیریم تو بعد اخلاقی چیکار باید کرد، تو بعد تربیت علمی باید چیکار کرد، برای بعد مربوط به حافظه، مربوط به درک، مربوط به عملگرایی، نظم پذیری، هر کدوم تو جامعه باید چیکار کرد. من فقط یک بخش از روایاتی که از حضرت امیر صلوات الله علیه و آله، چون ماه مبارک رمضان به یک معنا ماه امیرالمؤمنینه، این سری روایات رو آوردم، فقط میخوام ببینید چه این فرهنگ چقدر تنوع توشه و ابعاد بسیار مختلفی توش پرداخته شده، که ما اگر بتونیم کنار این فیزیک و شیمی و ریاضیات و فلان و اینا بتونیم این فرهنگ و این ادبیات اولا در خودمون و بعدم تو بچه ها تو نسل بعد بتونیم تقویت بکنیم، چه فرهنگی به وجود میاد و چقدر جامعه تغییر میکنه. اولا ساده زیستی حاکمان و در کنار فقیران بودن، که حضرت امیر اینم جزء دکترین علوی و اسلامی از تعمیر فرمودن که ان الله جعلنی اماما لخلقه، خداوند مرا امام و رهبر خلق قرار داد، که دقیقا اشاره داره به این مشروعیت الهی، مشروعیت قراردادی به اصطلاح دنیوی به قول آقایون دموکراتیک نیست، مشروعیت الهی. ان الله جعلنی اماما، خداوند مرا امام خلق قرار داد، منتها هزینه هم داره، شرط هم داره. ففرض علی تقدیر فی نفسی و مطعمی و مشربی و ملبسی که ضعفاء الناس، و بر من واجب کرد خداوند که در خودم، در خوراک و پوشاک و لباسم مثل طبقه ضعیف مردم زندگی کنم، بر من واجب کرد به عنوان حاکم. چرا؟ که یقتدی الفقیر به فقری، و این به خاطر این که فقیران جامعه بگن که خب حاکمان درجه اول ما همشون مثل ما دارن زندگی میکنن، و ثروتمندانم فرمودن تا ثروتمندانم طغیان نکنن، میگن خب ببین اینا خودشون دنبال چیزن و میشه اینا همه رو خرید. ببین وقتی یک آدم طاغوتی اهل غنی سرمایه‌دار خیلی آنچنانی بفهمه که مسئولین کشور رو میشه خرید، اینا همه دنبال رفاه و عیاشی و نعمتن، اینا رو میشه خرید، این یه جور بررسی میکنه، طمع میکنه تو. وقتی ببینه اون حاکمش، رهبرش، نمیدونم رئیس جمهورش، کی مثل آدم معمولی نیست بلکه زیر متوسط داره زندگی میکنه، این دیگه طمع نمیکنه که خب حالا من برم میره بخرمش. این خیلی تعبیر مهمیه. و یکی هم این که حکومت دینی با رفاه طلبی، سازشکاری و با دنیاخواهی حاکمان نمیشود. او یه حکومت دینی از نوع معاویه میشه، حکومت دینی از نوعی که علی گفت، خودش فرمود، این روایت فرمود که لا یقیمو امر الله سبحانه الا فرمود فقط کسی و کسانی میتونن امر الهی رو و امر خدا رو اقامه کنن و حکومت دینی ایجاد بکنن که این سه چهار تا خصوصیت رو نشه باشن. یک، من لا یصانع، اهل مصانعه یعنی سازشکاری ساخت و پاخت نباشن، همه چیز رو گفت ماسمالی نکنن رد شن. من لا یصانع، سازشکار نباشن. ولا یدارع،